به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه سعادت آباد. امروز می‌خوام درباره تاکسی‌های اینترنتی صحبت بکنیم. مشخصاً دو تاکسی اینترنتی داریم ما، سنپ و تپسی، که شناخته شده تر از سایر تاکسی‌های اینترنتی هستند و تقریباً همه مردم، بیشتر کاربران گوشی‌های هوشمند، این تاکسی‌های اینترنتی رو می‌شناسند. جناب آقای محمد خلج، مدیر عامل محترم سنپ، و جناب آقای مرتضی زامنی، رئیس محترم اتحادیه تاکسی‌های شهری، روی خط ارتباطیمون هستند تا درباره مکانیزم انتخاب راننده برای تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های معمولی باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای خلج سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای زامنی و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای زامنی. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، تمام شنوندگان ارجمندتون و همچنین مهمان گرامی.
خیلی متشکرم آقای زامنی. به رسم ادب و پیشکسوتی از جناب عالی گفتگو رو آغاز بکنیم. یه راننده تاکسی که الان ما تو شهر میبینیم اقسام تاکسی هایی که دارن خدمت رسانی میکنن، وقتی قرار هست بشه راننده تاکسی، چه ویژگی های عمومی باید داشته باشه و شرط انتخاب او به عنوان یک راننده تاکسی چی هست؟
ما در حوزه تاکسیرانی خب از سال 1359 تقریبا یک سری قوانین مدون داریم.
بله.
و آیین‌نامه مربوط به فعالیت تاکسی ها در سطح شهرها. در این آیین‌نامه خب یک مشخصاتی برای کسی که میخواد به شغل رانندگی تاکسی مبادرت کنه رو تعیین کردن، مثل اینکه سن اون حتما باید از 21 سال بالاتر باشه، گواهینامه معتبر داشته باشه و محدوده سنیش حتما پایین تر از 50 سال باشه که اجازه بدن بتونه پروانه فعالیت رو کسب کنه. یک سری استعلام ها هست، مثل استعلام سوی پیشینه، مثل عدم اعتیاد، گواهی سلامت، اینها رو حتما این شخص باید داشته باشه. و امتحاناتی که در حوزه تاکسیرانی مثل شهرشناسی و اینها، شخص هست از اینکه این دوران رو سپری کرد و این استعلام های مثبتی آمد، میتونه نسبت به دریافت پروانه فعالیت در حوزه تاکسیرانی اقدام.
بله، این شرایط وقت تغییر نکرده تو چند سال گذشته؟
اینها شرایط عمومیه که قاعدتا اشخاص باید داشته باشن و نه تغییری نداشته، ولی کن با فعالیت تاکسی های اینترنتی قاعدتا یک مطالبه ای بود، چون در دستورالعمل مربوط به تاکسی های اینترنتی راننده ها و شرایطی که برای اونها در نظر گرفته شده بود سهل‌تر از آیین‌نامه حوزه تاکسیرانی هست. بعد از اون در تدارک این هستیم برای همسان سازی بتونیم لااقل یک تغییراتی در این راستا تا جایی که به امنیت مسافر لطمه نزنه و بتونیم یک حمل و نقل ایمن رو در این بخش داشته باشیم، انشاءالله تغییرات رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای زامنی عزیز. آقای خلج،
بله،
آقای زامنی اشاره کردن که این شرایطی که ما باید رعایت بکنیم برای اینکه یه راننده محترم تاکسی بتونه این شغل رو انتخاب بکنه و در شهر خدمت کنه به مردم، این شرایط برای تاکسی های اینترنتی سهلتر و آسانتر هست. موضوع امنیت هست. اینکه یه شهروندی وقتی استفاده میکنه از تاکسی های اینترنتی همونقدر احساس امنیت و آرامش بکنه که وقتی سوار تاکسی میشه، یعنی تاکسی به عنوان خودروی عمومی، آیا این شرایط رعایت شده یا خیر؟
خب به هر حال ثبت نام در روی سامانه های مشابه ما، مثل در واقع در خصوص حمل و نقل هوشمند، سامانه های حمل و نقل هوشمند، به هر حال راننده‌ای که ثبت نام میکنند خب از طریق پلیس، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، از طریق اتحادیه در واقع استعلام میشه وضعیت بک‌گراند این عزیزان، که حالا اگر مشکلی نداشته باشن و از سمت پلیس در واقع تایید بشن، امکان فعالیت روی ناوگان ما رو پیدا میکنن.
بله.
حتی در این در واقع خب مدارک و مستندات مربوط به خودروی خودشون و همینطور مدارک شخصیشون عکس میشه، دریافت میشه، به هر حال به این عزیزان آموزش داده میشه. خب به هر حال ما شهرشناسی رو به طریق دیگه‌ای، از طریق خب نقشه‌های آنلاینی که در خود اپلیکیشن تهیه شده اصلا داریم. به هر حال دوستانی که فعالیت میکنن آموزش میبینن، از طریق چنل‌های مختلف دائما در ارتباط هستیم باشون، هم نحوه کار کردن با نقشه‌های مسیریاب و هم خود اپلیکیشن. مهمتر از همه به هر حال در روش‌های سنتی جایی ثبت و رکورد نمی‌شد که زمان شروع یک در واقع سفر، مکان در واقع شروع همون سفر، چه کسی، چه راننده‌ای و با چه مشخصاتی این کار انجام داده، پیمایش در واقع این سفر، ثبت و ضبط شدن اطلاعات، ضریب امنیت رو طبیعتاً بالاتر میبره، پاسخگویی 24 ساعت در 7 روز پشتیبانی ما، تیم‌های امنیتی که حضور دارن و موارد خاص و خیلی حساس رو پیگیری میکنن، تیم‌های حقوقی که در کنار عزیزانی هستن که به مشکل میخورن. به نظر میرسه که این رویکرد هم پاسخگویی، هم شفافیت و هم عملکرد رو خب به مقدار زیادی بهبود داده و از این طریق خب سرویس بهتری داره ارائه میشه.
بله آقای بزامنی، تاکسی های عمومی هم میتونن در قالب تاکسی های اینترنتی فعالیت بکنن؟ یه زمانی ممنوعیت وجود داشت، اما انگار این ممنوعیت برداشته شد و الان تاکسی های عمومی هم میتونن در قالب تاکسی های اینترنتی به مردم خدمت کنن، همینطوره؟
اصلا خب در ابتدای کار قاعدتا یک سری مقاومت ها در این حوزه هم از سمت راننده ها، هم از طرف سازمان های تاکسی رانی اتفاق افتاد، ولی کن رفته رفته جلساتی که برگزار شد، هماهنگی هایی که انجام شد، به این رسیدیم که این دوتا مد حمل و نقلی که شبیه هستند در یک حوزه و هم میتونن در کنار هم فعالیت کنن و یک جاهایی از هم الگو بگیرن و کمک هم کنن، فلذا فعالیت تاکسی ها هم الان در تاکسی های اینترنتی وجود داره، چون به گفته خود دوستان بعضی از مردم هستن که به درخواست تاکسی، یعنی تاکسی رسمی زرد رنگ، خیلی اصرار دارند، چون به واسطه اون اطمینان خاطری که گاهن واسهشون اتفاق میفته، فلذا این همکاری دو سویه بین مجموعه تاکسیرانی قدیمی تر و با این شیوه نوین ارائه خدمت به وجود اومده و انشالله امیدواریم هر چه جلوتر میریم ارائه خدمات به گونه ای باشه که مواهب اون نصیب شهروندان بشه.
آقای بزامنی، ما شاهد تاکسی های گردشی در پایتخت هستیم، سالیان متمادی شاید در تقریبا 5-6 دهه گذشته به همین سیاق صورت می گرفته، در حالی که تاکسی های اینترنتی در کشورهای توسعه یافته همون گونه عمل می کنن که الان اسنپ و تپسی در کشور ما دارن عمل می کنن. کی شاهد این خواهیم بود که تاکسی های گردشی، تاکسی هایی که اینجا می ایستن اول یه خطی حتی بلند صدا می کنن مسیر رو تغییر میکنه و اونها هم مثل تاکسی های اینترنتی همونطوری خدمت رسانی میکنن به مردم؟ کی شاهد این تغییر و در واقع میشه گفت جا افتادن این فرهنگ در بین راننده های محترم تاکسی عمومی هستیم؟
ببینید، اینکه استفاده از تاکسی در کشور ما مقایسه کنیم حالا با کشورهای دیگه، و اصلا یک چیز خیلی متفاوتیه. در همه جای دنیا تاکسی یک سامانه لوکسی است که اصلا به شیوه حمل و نقل عمومی ارائه خدمت نمیده. این یک فرهنگی است که در چندین سال از در کشور ما جا افتاده و این تاکسی ها به صورت چند مسافره در خطوط هستن که ارائه خدمت میدن، و اینکه حالا این فرهنگ تغییر پیدا کنه، قاعدتا مخاطب این شهروندانی هستن که درخواست کننده این نوع سرویس هستن. نمیتونیم شاهد این باشیم و بگیم که روزی این اتفاق بیفته همه حوزه تاکسی رانی به صورت مثل همین تاکسی های سفارشی، آژانس ها، تاکسی های اینترنتی در بیاد. نه، قطعا خطوط که تعریف شدن، این خطوط مسافر خودشون رو دارن و از طرفی تاکسی های گردشی هم قاعدتا به نظرم باید ساماندهی بیشتری بشن و میتونه این سامانه های برخط یک سهمی از این تاکسی های گردشی به عنوان ناوگان حرفه‌ای که در ارائه خدمت میتونه بهشون کمک کنه، همون همپوشانی هایی است که به نظرم هر چی جلوتر بریم اینها میتونن همدیگر رو تکمیل کنن و در استفاده از هم ساماندهی به حوزه گردشی ما بدن، هم اینکه خدمات بهتری رو ارائه بدن.
بله آقای خلج، معمولا از تاکسی های اینترنتی شهروندان استفاده میکنن برای اینکه هم سریع کارشون انجام بشه، هم امنیتی که جناب علی بهش اشاره کردید، آقای زامنی هم برش تاکید کردن، وجود داشته باشه. اما گاهی از طرف برخی راننده های محترم تاکسی اینترنتی درخواست هایی که مورد تایید قرار گرفته و قرار هست که ارائه خدمتی داده بشه خود به خود کنسل میشه و رد درخواست اتفاق میفته. آیا این قاعده و معمول هست یا اینکه نه، یه راننده وقتی تایید میکنه که خدمتی رو ارائه بده میتونه تغییرش بده یا نه بایستی ادامه بده کار رو؟
ببینید من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم در تایید و تکمیل فرمایشات آقای زامنی عرض کنم که ببینید ما به عنوان یک بخش خصوصی داریم یک خدمت عمومی رو ارائه میدیم و ما در مقابل تاکسی ایرانی نیستیم. این یک به نظرم نگاه اشتباهیه و ما در کنار تاکسی ایرانی در این حوزه داریم فعالیت میکنیم. در خصوص لغو سفر هم به هر حال پیش میاد این اتفاق و خب ما تاکید داریم که راننده ها حتما لغو سفر از سمت خودشون نباشه و دلایل مختلفی برای این مورد هست. به صورت خاص نمیشه یک جواب در واقع یک سویه و یا یک جانبه داد در خصوص لغو سفر، اما خب دلایل مختلف وجود داره و بسته به دلایل مختلف در حال و تکرار اون راننده های ما از فعالیت منع میشن اگر که این در واقع این اتفاق تکرار بشه یا زیاده.
آقای خلاج، این که با یه لوکیشن در یک مدت زمان کوتاه، یعنی فاصله زمانی خیلی کوتاه، دو تا خودرو از یه تاکسی اینترنتی میگیریم با دو قیمت متفاوت، معنیش چیه؟ مثلا من اینجا از اینجا میخوام از اینجا به یه جایی برم، درخواست میدم، مثلا مبلغ میشه 15 یا 20 هزار تومان، کنسل میکنم به یه فاصله کوتاهی مثلا کمتر از 3-4 دقیقه 5 دقیقه دوباره درخواست میکنم، مبلغ یا کمتر میشه یا ممکنه بیشتر بشه، علتش چیه؟
ببینید عوامل مختلفی روی قیمت گذاری ما تاثیر گذاره و تمام اقداماتی که انجام میشه برای اینه که تعادل برقرار کنه بین عرضه و تقاضا. مهمترین عاملی که صرف نظر از مکان، زمان، عوامل جوی، اتفاقهای تقویمی، شرایط و روزهای خاص که اینا تأثیر گذار روی قیمت،
نه مثلا کمتر از 2-3 دقیقه، نه یعنی تو نمیگی اول صبح ترافیک نمیدونم بارندگی است، اینا نیست.
اینو کامل پاسخ میدم.
بله.
بحث عرضه و تقاضا است. ببینید به فاصله 3-4 دقیقه شما هم ممکنه که ناوگان تعدادش کم بشه یا زیاد بشه تو اون منطقه.
بله.
یعنی تعداد خودروی در دست است. و یا حتی ممکنه تعداد درخواست تغییر پیدا بکنه. یعنی مسافری که درخواست میده برای در واقع جابجایی و استفاده از ناوگان اسمت.
بله.
طبیعتاً با در نظر گرفتن این میزان عرضه و تقاضایی که در اون لحظه وجود داره قیمت متعادل میشه، یعنی ممکنه که به واسطه افزایش عرضه قیمت کاهش پیدا کنه و یا بالعکس، و یا همینطور به واسطه افزایش تقاضا قیمت در واقع بالا بره و به واسطه کاهش هم همینطور برعکس. یعنی این عوامل مختلفی که وجود داره تاثیرگذارش روی قیمت گذاری.
بله. آقای بخلج، این که سال گذشته یه مسیری رو مثلا با حدود 10,000 تومان یه شهروندی مسیر معمول همیشگیش رو میرفته، امسال تقریبا بیش از دو برابر شده، دو برابر افزایش پیدا کرده، اینم به عرضه و تقاضا برمیگرده یا مطابق مثلا عدد و رقم‌های اعلامی مرکز آمار و تورم باعث شده که این افزایش قیمت صورت بگیره؟
ما تحلیلی که انجام دادیم روی هزینه‌های خودرو و هزینه‌هایی که راننده‌های عزیز متحمل میشن تا یک سفری رو انجام بدن،
بله،
بالای 100%، شاید نزدیک 150%، تازه با اغماز ما اینو لحاظ کردیم، افزایش داشتیم روی هزینه های زندگی که شما رو برای تورم رو کامل میتونید در نظر بگیرید.
بله.
که چه میزان هست و اینکه اگر ما بر اساس آن چیزی که در واقع مصوب شده، حتی گزارشاتی هم که تهیه شده و برای سازمان های مختلف نظارتی هم ارسال شده، ما کمتر از اون چیزی که مصوب بوده برای افزایش تعرفه هامون انجام دادیم، اما با این حال به نظرمون میرسه که این نیاز به حمایت از قشر رانندهی که دارن زحمت میکشن و این
بله.
خدمت عمومی رو در واقع انجام میدن نیازمند این استش که هم توجه بیشتری بشون بشه.
بله.
و همین که روی قیمت گذاری اگر اتفاقی هم افتاده، که البته ما معتقد به این موضوع نیستیم که خیلی بیرویه قیمت رو افزایش پیدا کرده یا نه، باز با این حال معتقدیم که همسو با اون تورمی که در جامعه هست و همینطور افزایش در واقع قیمتایی که اتفاق افتاده شاید نبوده و حالا به هر حال به نظر میرسه که این موضوع با این در واقع روی کرد خیلی شاید قابلیت مقایسه و همینطور بست دادن نداشته باشه.
بله. آقای زامنی،
جانتون
بله. آقای زامنی، تاکسی های عمومی هم افزایش قیمتشون بر همون مبنایی صورت میگیره که الان آقای خلج درباره صحبت کردن یا نه؟ معمولا آیا مکانیزمی داره شورای شهر قاعدتا ورود میکنه به این عرصه و این افزایش قیمت به اون شکل اتفاق میفته؟
ببینید، یکی از مظلومترین اقشاری که در تعیین قیمت قاعدتا همیشه کمترین افزایش رو دارن نسبت به تورم عرض میکنم.
بله.
و تمام هزینه های خودرویی هم به پای خودشون هست و هیچ گونه کمک دولتی هم در این خصوص متوجه اونها نیست، رانندگان محترم تاکسی هست.
بله.
این افراد هر ساله خب قیمتشون در توسط کارشناس‌های مربوطه در حوزه حمل و نقل مشخص میشه، افزایشش به شورای شهر میره. بعد از تصویب شورای شهر در صورتی که در کمیته انطباق فرمانداری ها مورد تایید قرار بگیره، افزایش قیمت صورت میگیره. به عنوان مثال در سال جاری به صور میانگین در کشور ما 25% افزایش قیمت در حوزه تاکسی رانی داشتیم.
نکته همینه آقای زامنی. ببینید ما تو تاکسی های عمومی مون مثلا خطی ها به بین 20 25 نهایتا 30% افزایش اتفاق میفته، اما همون مسیر رو اگر تو با اسنپ بری پارسال تا امسال بالای 100% افزایش قیمته. حالا قبول دارم توضیحاتی که آقای خلج میدن بحث عرضه و تقاضا، وجود ترافیک، نبود ترافیک و تعادلی شدن قیمت، همه اینها درسته، اما گاهی تا 100% افزایش قیمت تو تاکسی های اینترنتی اتفاق میفته، چیزی که در تاکسی های عمومی ما شاهدش نیستیم مثلا آقای زامنی.
حالا در حوزه تاکسی های اینترنتی که دوستان خب ادله و توجیهات خودشون رو دارن، ولی در بحث تاکسی های رسمی میخوام عرض کنم که واقعا یک فشار مضاعفی بر روی رانندگان تاکسی است که هر سال باعث میشه که سفره زندگی اینها کمتر بشه.
بله.
چون که هم در بحث خودرو الان شما افزایش قیمت خود خودرو رو بخواید لحاظ کنید، تو این دو سه ساله ما تقریبا حدود 150% افزایش در قیمت خود خودرو داشتیم.
بله.
به تبع اون قطعات خودرو هم بالا رفته در حوزه معیشت که وضع بدتر هست. این هست که واقعا این قشر الان به زحمت افتادن و در خصوص تأمین مایحتاج چه در حوزه خودروی چه در حوزه معیشتی خودشون واقعا چالش جدی دارن و به نظر من هم نیاز هست همونطوری که از حوزه اتوبوسرانی و ناوگان انبوه بر دولت حمایت میکنه تحت عنوان یارانه هایی، اگر قرار هست حوزه تاکسیرانی هم حوزه ای باشه که بدون کمک دولتی باشه، قطعا باید یک تصمیم در خصوص قیمت ها گرفته بشه که لااقل قیمت ها هم به نحو مقتضی و متناسب با تورم افزایش پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای خلج. بحث آموزش رو جناب علی در ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردید که راننده ها آموزش میبینن. بعضا مشاهده شده که راننده های محترم تاکسی های اینترنتی کار با لوکیشن رو یا بلد نیستن یا مسلط به اون نیستن، یا گاهی وقتی انتخاب میکنیم به یه آدرس دیگری یا یک مکانی نزدیکتر از اونچه که شما هستید مراجعه میکنن، و وقتی اعلام میکنید آقا من در لوکیشنی هستم که الان فرستادم، میگن آقا برای من اون چه که ارائه شده مثلا 5 تا خیابون اونورتر یا 4 تا خیابون بالاتر هست. به نظر میرسه لوکیشن ها به روز رسانی نشده. این چالش های این چنینی رو چطور برطرف میکنید شما تو اسنپ؟
لوکیشن یا در واقع محلی که مسافر یا راننده در واقع نقشه میبینه، این به واسطه اون اطلاعاتی هستش که حالا در واقع به عنوان جی پی اس در واقع داره دریافت میشه.
بله.
ایجاد اختلال یا وجود مشکل در جی پی اس نه در اختیار در واقع تاکسی اینترنتی هست، نه در اختیار کسی هستش که نقشه رو تایید کرده.
بله.
نه در اختیار اپراتورهای موبایل هست و این یه چیزی هستش که پیش میاد و هیچ کسی هم نمیتونه این اختلال رو در واقع حالا به نوعی مدیریت بکنه. بعد اینکه خب به هر حال ببینید با یک ذریب خطای چند متری، خب شما وقتی نقطه‌ای رو به عنوان مبدا سفر تعیین می‌کنی، به هر حال یک ذریب خطای چند متری قابل اغماس هست و پیش میاد. یعنی طبیعتاً این که حالا راننده توی اون نقطه دقیقاً بخواد حضور پیدا بکنه، ممکنه با یک چند متری اختلاف این اتفاق بیفته. اما به طور کلی این که در واقع لوکیشن یا محل استقرار مسافر در روی نقشه در واقع داره اشکال هست، خب این یک ایرادی هستش که در اختیار هیچ کدوم از عزیزانی که حالا یه همسی سرویسی رو دارن فراهم میکنن نیست. من فقط سوال قبلی هم خدمتتون عرض میکنم که من شاید این قسمتش در واقع ناقص بود و اونم اینه که ما در واقع تحلیلی که انجام دادیم مخصوصا در دوره بیماری کرونا و بحرانی که وجود داشت، به واسطه کاهش تقاضا ما کاهش قیمت زیادی داشتیم.
بله.
که سال گذشته متوسط افزایش تعرفه های ما عرض میکنم متوسط افزایش تعرفه های ما در ساعت های مختلف در روزهای مختلف بین 15-20% بوده و این بله. یعنی کمتر از مصوبه‌ای که
پس یه نظرسنجی بکنید آقای خلج از شهروندان، چون گاهی تا 100% افزایش هم اتفاق افتاده. بعد نیست اگر این نظرسنجی بشه آقای خلج.
بله گاهی موافقم با تون، ولی دارم عرض میکنم متوسط قیمتهای ما رو
بله
به هر حال روی این قیمت روی 15% تا 20% هست که این گزارشاتش برای سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال میشه، برای سازمان‌های نظارتی ارسال میشه، اتحادیه در جریانه. و اینکه به هر حال راننده ما هم در نهایت یک مصرف، یعنی راننده عزیزی که داره فعالیت میکنه یک مصرف کننده نهاییه و خب به هر حال اونا هم باید حمایت بشن.
خیلی متشکرم، ممنونم از ما. بین تاکسی های اینترنتی با تاکسی های عمومی فرق چندانی قائل نیستیم بگیم راننده های شما یا راننده های تاکسی عمومی، همه برای ما عزیز و محترمند. براتون از این موفقیت میگم آقای خلج، خداحافظ.
ممنونم
خدا. جناب زامنی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
براتون از این موفقیت میگم، خداحافظ. خیلی متشکرم که این بخش رو شنیدید.